الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان و علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالم از اینکه بار دیگه در خدمت شما هستیم و به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهیم داد. طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی هستیم و از بیانات ایشون بهره خواهیم برد. جناب استاد محمدی خدمت شما سلام میگم، خوش اومدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم اون چه مورد رضای حق هست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که برنامه برای دوستان هم مفید باشه.
انشالله. بحث درباره ویژگی های امام در برنامه گذشته پی گرفتیم، درباره هدایت به امر توضیحات بیشتری دادین، بقیه ویژگی ها رو میشنویم.
بله، سومین ویژگی از ویژگی های امام که خیلی هم مهمه، علم امام هست. اون علم ویژه‌ای که امام داره که در واقع از ضروریات امامت هم هست، که جز خدا هم کسی خبر نداره که این علم پیش کی هست. یکی از مهمترین خصوصیات امام همین علم خاص اوست. این وجود پربرکت، یعنی امام باید به همه نیازهای امت در همه زمینها آگاه باشه. با اون که باعث نیکبختی انسان هاست در دو جهان، اونها رو باید بدونه و انسانها رو به اون هدایت بکنه. علم امام به کلیه حقایق در زمینه‌های گوناگون معارف اسلامی و در بالاترین درجات از بینش اسلامی و فهم حقایق قرآنی، اینها ناشی از جامعیت امامه. زیرا در واقع شخصیت امام امتداد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و باید در رأس همه و در اوج قله آگاهی و علم نشسته باشه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که ینحدر عن السیل ولا یرغی الی الطیر. اون اوج قله انقدر بلنده که هیچ پرنده بلند پروازی نمیتونه به اون اوج قله علم امام نزدیک بشه و سیل های دانش از دامنه های قله بی حد علم امام در جریان است. و این ویژگی هم از الطاف خاص خداوند متعال است که هم به کامل ترین بندگانش ارزانی داشته که امام باشه، هم این لطف رو از طریق امام در اختیار بندگان و در اختیار مأمومین قرار میده که اونها هم بهره ور بشن. امام از اونجا که به حقیقت و باطن و ملکوت اشیاء پی برده و رسیده و در متن صراط مستقیم الهی قرار داره، علمش لدنی و یقینی و شهودی است، نه علم حصولی و اجتهادی که امکان اشتباه و تردید اونها درش راه میاد. بنابراین تصور راهیابی جهل و اشتباه و خطا نسبت به معارف اسلامی در امام غیر قابل تصور و غیر قابل توجیهه، چون جای اشتباه رخ میده که علم حصولی باشه، واسطه درش باشه، اما علمی که واسطه درش نیست، معلوم ذاتش نزد عالم حاضره دیگه، اونجا فاصله نیست که بخواد اشتباهی رخ بده. در طول قرنها، یعنی حدود 250 سال دوران امامت امامان شیعه علیهم السلام، بدون دوران غیبت یا دوران غیبت حساب نکردیم، هیچگاه کسی نشنیده و احدی ادعا نکرده است که امامی در پرسش از معارف اسلامی بگه نمیدانم. کسی اگه سند داره بگه، این در هیچ جا اتفاق نیفتاده.
درسته.
هیچ جا نبوده که همه چیز رو هر کس، هیچ پیشوایی نبوده، هیچ لیدری نبوده، هیچ شخصی نبوده که هر چه ازش پرسیدن جواب بده و بگه نمیدانم. ولی در طول 250 سال دوران ظهور ائمه علیهم السلام هرگز هیچ جا نقل نشده، احدی نقل نکرده که فلان سوال از امام پرسیدن، گفت من نمیدانم، باشه بعدم بیاد بهتون جواب بدم، یا نمیدونم اصلا. در حالی که خب نسبت به دیگران فراوان داریم که میپرسیدن میگفتن نمیدونم، یا این که مردد باشه یا بگه و اشتباه جواب داده باشه. هرگز این اتفاق نیفتاده. در این مدت به تمام شبهات و افکار کفرآمیز و پرسش‌های فراوان علمی با موضعی قاطع و استوار ائمه علیهم السلام پاسخ دادن و احکام شهر رو تشریح و تبیین کردن، طوری که هیچی باقی نذاشتن که بخواد ازشون بپرسن و جواب ندن. البته ما الان موضوع بحثمون بیشتر در همون محدوده و در حوزه علوم دین و اون چیزی که مربوط به هدایت بندگان خداست. گرچه در فراتر از این هم دستشم به شکل موردی ما فراوان داریم که امام به زبانهای مختلف سخن گفته.
بله.
به زبانهای گوناگون سخن گفته. منطق و تیر داشته با پرنده سخن گفت. اون بحث دیگه است. در این محدودی که من عرض میکنم که بحث هدایت انسانها باشه. ضرورت علم امام بدیهی است. چون پیشوا و جلودار باید از راه و پیچ و خمهای راه کاملا آگاه باشه. ولی چه میتونه حالی مردم باشه؟ و علمش باید از همه پیروانش بیشتر باشه. در غیر این صورت تقدم محصول بر فاضل و مرجوح و راجح این امریز قبیح و عقل این رو قبول نداره که بخواد مرجوح جلو بیفته راجح پشت سرش باشه. محصول مقدم بر فاضل باشه. این خلاف عقل. در مورد امام که از سوی خدا برای هدایت بندگانش منصوب میشه و عهد الهی یعنی امامت به عهدش گذاشته میشه، باید با علمی خاص که از سوی پروردگار به او افاضه شده، علم لدنی، اوتل علم نه اکتسب العلم، به او افاضه شده، او باید از همه حقایق دین آگاه باشه تا بتوانه مردم رو به حق رهنمون گردد و مردم رو راهنمایی کنه به سوی حق. قرآن کریم میفرماید آیا کسی که به سوی حق هدایت میکند شایسته پیروی است؟ افمن یهدی الی الحق حقا یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی. کسی که به سوی حق هدایت میکنه اون شایسته پیروی است، آن که خودش به هدایت نیاز داره، هدایت نمیشه مگر اینکه هدایتش کنن و باید ارشاد بشه. بعد میفرماید کیف تحکم دو شما حکم میکنید، این آیه 35 سوره مبارکه یونس بود. حالا کیفیت و وسعت علم امام هم بحثی است که ان شاء الله در برنامه دیگری به این بحث میپردازیم که اون کم و کیف علم امام. گرچه من اشاره کردم که آنچه که برهانهای عقلی و نقلی فراوان و اونچه که در امامت لازمه امامت هست در همین قلمروی بود، در همین حوزه بود که عرض کردیم.
بله.
ولی اونچه که اتفاق افتاده در خارج، یه وقت ما میخوایم از طریق لم برهان اقامه بکنیم، خب امام باید این علم داشته باشه اگر امام است. یه وقت از طریق ان میخوایم برهان اقامه بکنیم، خب میام خارج نگاه میکنیم میبینیم که امام فیزیک میدونسته، شیمی میدونسته، ریاضیات میدونسته، نمیدونم همه زبانهای اون زبانها و لهجه ها رو از خود اونها بهتر صحبت میکرده و همه کتابهای آسمانی گذشته کاملا اشراف داشته، بهتر از خود علمای اون زبان. اونها بحث دیگه است که حالا انشاءالله تو این بحث وسعت علم امام شاید به گوشه هایش ما اشاره کردیم. این بحث انشاءالله در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد.
انشاءالله به امید خدا. یه سری از سوالات شنوندگان آماده است. سوال اول رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
سلام خدمت شما. من از آقای محمدی سوال داشتم. میخواستم ببینم خانمایی که از دست شوهرشون ناراحت میشن به خاطر ظلمایی که شوهرشون بهشون میکنه، مثلا بخوای یه وقتی به خدا گله ای کنند، قبول میشه یا نه؟ یا مثلا عکسش هم مثل نفرین برای خود آدم اتفاق میفته؟ یکی هم مثلا این ظلمی که میکنن شوهرامون تو این دنیا تقاضاشو میبینن یا میمونه برای آخرت؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون، التماس دعا خدا نگهدار.
بفرمایید.
چند تا نکته رو عرض میکنم. یه نکته این که به آقایون عرض میکنم که خب از حقوق خانم ها به گردن ما اینه که توجه داشته باشین. اون رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام رو دوستان شنونده مطالعه بفرمایم، ببینن که امام سجاد اونجا چی فرموده.
بله.
نسبت به کسی که تسکن و الیها
درسته
و او باعث میشه که انسان نقایصش جبران بشه. نه لباسون لکم و انتم لباسون لهون. بعد حقوقشون رو مراعات کرد و پیامبر فرمود مازال جبرئیل یوسینی بالمرأه حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبینه. انقدر جبرئیل راجع به خانم ها سفارش میکرد از طرف خدا، انقدر سفارش میکرد که من گمون کردم که دیگه این دفعه بیاد میگه کسی حق نداره زنی رو طلاق بده مگر اینکه یک فاحشه آشکار رو اینها ازش مشاهده بشه. و حالا از این قبیل فراوان داریم. باز از رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلام نقل شده که فرمود قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. سخن مرد به خانمش بگه من تو رو دوست دارم هرگز از دلش تا ابد بیرون نمیره. خب انسان میتونه این کارو بکنه، چرا بخواد اذیت بکنه، چرا بخواد ظلم بکنه؟ این نکته اول. نکته دومی که عرض میکنم که هر گناهی، هر ظلمی، این سه نوع اثر داره. یک اثرش اون اثر قراردادی اعتباری دنیاویست، همون گونه که اگر زن ناشزه شد مرد میتونه باش برخورد بکنه، موعظش کنه، نمیدونم از خونم که با ضرب مختصر او رو وادار به انجام وظیفش بکنه، نهی از منکرش بکنه. اگر مردی هم بخواد اینجوری باشه حاکم شهر، او رو وادارش میکنه که وظیفش انجام بده. خب این قراردادی است، این حکم دنیوی این ظلم ها و این کارها اینجوری است. و دو، مکافات و اون عرض خونم که واکنش دنیوی این ظلم و اینا خاطر جمع باشن هر کسی که حرف بنده رو میشنوه که این جهان مثل یک کوه میمونه که هر صدایی رو منعکس میکنه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا، هر چیزی که ما بگیم بر می گرده به خودمون. بنابراین هر ظلمی، هر گناهی یک آثار دنیوی هم داره. بعضی آشکارتر هست، مثلا کسی شراب بخوره خب مکافاتش خیلی آشکاره، مثل اینکه مثلا سرطان دستگاه گوارش میگیره، بچه هاش عقب مانده ذهنی میشن، آبروش میره تو جامعه، چیزی از این قبیل. خب اینها عرض کنم که مکافات های خیلی روشن و ظاهر است. بعضیا به این وضوع، به این روشنی نیست، اما بی مکافات هم نیست. این دوتا. و سوم اون عذاب اخرویش که اون عین همین عملی است که در دنیا انجام شده، منتها به شکل آتش. این ظلم حقیقتش آتشه، حقیقتش ماره. این زخم زبان زدن، حالا چه خانم با آقا زخم زبان بزنه، چه آقا با خانم زخم، این ماره. اونم ماره واقعی ها، نه این مارهای دنیا که اینو بازیچن. این عقربه، یه عقرب خلق شده با یه زخم زبان، یه عقربی خلق شده تو وجود خودش. این عقرب تو قبر میاد سراغش، تو عالم قیامت میاد سراغش، تو جهنم میاد سراغش. سخنهای چون مار و کجدومت، مار گردد عاقبت گیرد دومت. بنابراین هر سن و مجازات هست. این که خواهرمون پرسیدن که آیا اثر دنیوی هم داره، اینها اصلا جدایند، حتی توبه هاشون هم با هم فرق میکنه. با توبه میشه اثر اخروی رو برداشت، اما مکافات رو نمیشه برداشت.
درسته.
چنان که اون حکم قراردادی فقهی که عرض کردم، اون حال هوای خودشو داره. اون توبه، بله، اگر قبل از اینکه بخواد جرم اثبات بشه، اگر توبه احراز بشه، فقیه و اون حاکم شهر میتونه ببخشه. به هر حال احکام خیلی فرق میکنه. هر سه مجازات مترتب هست. پس پاسخ بخش دیگه این سوالی خواهرمون این شد که هم مکافات دنیوی مترتب هست، هم
اخروی.
اون مجازات و اخروی که اون خیلی وحشتناک، اصلا اون قابل مقایسه با این چیزها نیست. شما تصور کنید یک ماری که در بعضی از روایات داریم که در قبر بر بعضی از کسانی که مثلا دو به همزنی میکنن، نمامی میکنن، خداوند مارهای رو اونجا مسلطشون میکنه که مثلا 99 سر داره، که اگر با یه سرش همه انسانهای روی کره زمین رو بزنه، همه رو نابود میکنه. یه چنین ماری بخواد تو قبر مسلط بر انسان باشه و شب و روز انسان رو نیش بزنه. بنابراین این بخش سوالشون پاسخش این شد که هم در دنیا مکافات هست، هم مجازات و اخروی با هم اصلا جدایند، اصلا خواستشون ویژگیهاشون با هم جدایند. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا اگر آقای خانمش مثلا نامناسب هست، بد اخلاق، تندخو هست، یا خانمی آقاش بد اخلاقه، اگر صبر کنه خب پاداش و اجر فراوانی داره. خدمت شما عرض کنم که یکی دو تا از این روایات شما میخونم. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسیت بنت مزاحم. هر خانمی که در برابر بد اخلاقی شوهرش صبر کنه، شکیبایی ورزد، خداوند همانند ثواب آسیه همسر فرعون رو به او عطا خواهد کرد. قرآن وقتی بهترین مؤمن رو میخواد مثال بزنه، آسیا رو مثال میزنه. آسیا اون کسی است که وقتی داشت به شهادت میرسید، ادعا و تقاضای بسیار بزرگی کرد. گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. خدای میخوام پیش خودت یک خونه تو بهش برام بنا بکنی. این خیلی حرف بزرگی است. خیلی تو بهش میرن، اما اون بهشت اندالله نیست.
بله.
این بهشت اندالله و آسیه کسیست که یه چین تقاضایی کرد وقتی داشت به شهادت میرسید و قرآن چون نقل کرده معناش اینی که قبول کرده، یعنی خداوند این پاداش میخواد بهش بده. حالا تو این روایت داره پیامبر فرمود اگر خانمی بر بد اخلاقی آقاش صبر بکنه، ثواب اون خانم بهش داده میشه. در حدیث دیگری هست که حالا این مال هر دو ظاهرا هست، باز پیامبر فرمود من صبرم علا سوء خلق امرأتهی و احتسبه او اعطاه الله تعالی به کل یوم و لیلتن یصبر علیها من الثواب ما اعطا ایوب علیه السلام علا بلائه و کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیلتن مثل رمل عالجن. این ها فقط برای آقایون بود که هر مردی که به خاطر خدا و به امید پاداش در مقابل بد اخلاقی های همسرش صبر بکنه و اون رو به حساب خدا بذاره، خداوند به ازای هر روز و شبی که شکیبایی ورزیده همون ثوابی بهش میده که به ایوب پیغمبر داده بود به خاطر اون اطلاعات فراوانی که داشت. و خداوند به اون خانم هم به ازای هر روز و شبی به اندازه ریگ‌های ریگستان بهش براش گناه ثبت میکنه. از این روایات فراوان داریم که حالا من یکی دو نمونشو خوندم، از جمله مثلا این روایت دوم که عرض کردم، روایت دیگه هم داره که اون لحظاتی که خانم صبر میکنه در مقابل اون بد اخلاقی آقاش یا برعکس فرق نمیکنه، در هر دو چه اجر و پاداش های فراوانی که خداوند براشون مینویسه. پس نکته بعدی این شد که ما توصیه میکنیم که این خواهر محترم یا آقایون هم فرق نمیکنه صبر بکنن، منتها به حساب خدا. یه وقتی از اون ضعف و ناتوانی آقا مثلا به قول معروف میگن زن ذلیله، اون موضوع بحث ما نیست. اون کسی است که واقعا توان هم داره، میتونه صبر نکنه، میتونه او هم بد زبان باشه، میتونه او هم بد اخلاقی بکنه، ولی برای خدا نمیکنه. اونه که این ثواب ایوب پیغمبر بهش داده میشه. خانم هم همینطور، خانمی که خب مثلا البته خانم ها حالا شاید خداوند بیشتر ازشون حمایت بکنه چون به لحاظ اون ویژگی های خاصی که دارن. به هر حال این صبر کردن ها رو خدا میدونه چه ثوابی داره. بنابراین ما توصیه نمی کنیم که حالا اگر کسی اینجوری بود
نفرین کنن.
حالا اینکه شما فرمودی که اگر کسی این کار رو کرد که نقطه بعدی عرض ماست، اگر کسی اومد و نفرین کرد یا مثلا به قولشون شکایت کرد به خدا، آیا خدا عصبانی میشه؟ خدا غضب میکنه؟ نه، او حقش رو داره، حق خودش رو میخواد استعفا بکنه و اشکالی هم نداره. گرچه باز ما توصیه نمی کنیم، توصیه ما همون بود که عرض کردم صبر کردن. اما حالا کسی صبر نکرد، خانمی صبر نکرد، ما نمیگیم که یعنی اگه شکایت کرد گله کرد خدا هم میگه چرا شکایت کردی؟ نه، اشکالی نداره، شکایت هم میتونه بکنه و خدا هم به حرفش گوش میکنه، ولی راه بهتر همون که اول عرض کردم. البته اینها همه در صورتی است که نتونند بر هم اثر بذارن که میتونن. یعنی همین خانم میتونه با مهربانیش، با خوشرویش، با عرض کنم زمین فراهم نکردن برای شوهر.
بله.
این ماجرا رو شاید دوستان شنیده باشن. یه خانم اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام ظهر نجف، هوای گرم نجف، وقت ظهر بعد از نماز ظهر اومد گفت که امیرالمومنین شوهرم از دستم عصبانی شده و گفته میکشمت، منم فرار کردم از خونه اومدم بیرون. عزت فرمود که خب یه مقدار زهر هوا بشکنه، هوا مقدار سردتر بشه، بریم. گفت که اگر دیر کنم اون بیشتر عصبانی میشه. حضرت فرمود که خب این ظلم نیست که باید جلوش گرفته بشه. قریب این مزامین حالا. حضرت جلو و خانم هم پشت سرش رفتن در خونه اون آقا. در زد، آقا اومد در خونه و بهش گفت که چرا خانم تعذیت کردی؟ چرا این برخورد کردی؟ آقا که حضرت رو نمیشناخت بیادبی کرد. گفت حالا که اومده تو رو واسطه قرار داده، من زنده میسوزنمش، آتشش میزنم. حضرت عصبانی شد و داد زد به سر شخص، زدش به زمین. همسایه ها خبر شدند و اومدند و یا امیرالمومنین ببخشیدش، نفهمید ازش بگذرید. تازه طرف فهمید که طرفش امیرالمومنینه. بعد گفت من خاک پاش میشم، هر چی شما بفرمایید نمیدونم چیکار میکنم. حضرت فرمود نه، من وظیفه خود انجام بده. بعد رو کرد اینو خواستم برای این تیکه آخرش این حدیثو عرض کردم که رو کرد به خانومش، بهش فرمود تو هم کاری نکن که شوهرت به اینجاها برسه. یعنی خانم میتونه کاری بکنه که شوهر بد اخلاقی نکنه، میتونه کاری بکنه که شوهر رو وادار به این کارها نکنه که امیرالمومنین بخواد بیاد ازش دفاع بکنه دلسته. یا حاکم شهر بخواد بیاد ازش دفاع بکنه، چون که شوهر هم میتونه این کارو بکنه. شوهر میتونه کاری بکنه که طوری رفتار بکنه تو خونه که نتیجهش این نشه که خانم بخواد بدزبانی بکنه یا بخواد او رو عصبانی بکنه یا مثلا قهر و این حرفا، که اصلا اینها خلاف اون فلسفه وجودیه عرض کنم که ازدواج و خانواده هست. چه کار بکنم؟ در یه جمله عرض میکنم که خانواده خانواده قرآنی بشه. اگه از قرآن بپرسیم که فلسفه تشکیل خانواده چیه، میفرماید لتسکنوا الیها و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات خدا اینه که برای شما همسرانی آفرید، این ازواج هم مخاطبش خانم هستن هم آقایون، ولذا جمع آورده. اگر طرف خانم باشه زوجش میشه آقا، اگر طرف آقا باشه زوجش میشه خانم. فرمود که از آیات خدا اینه که برای شما همسرانی خلق کرد که به وسیله اونها به آرامش برسید. معنی این حرف اینه که اگر آقا باعث آرامش خانم نشه، خانم باعث آرامش آقا نشه، اون خانواده خانواده قرآنی نیست. خانواده قرآنی که اگر آقا بیرون دلهوره ها استراب ها نگرانی ها گرفتاری هایی داره، تا میاد تو خونه چشمش به خانم میفته آرام بشه، این میشه خانواده قرآنی، برعکس خانم. بعد دنبالش هم میفرماید که وجعل بینکم مودتا و رحمه، شالوده خانواده مودت رحمت که اینا با هم فرق میکنه، دوستی مهربانی. اگر این چیزها تو خانواده حاکم بود، خانواده به اینجاها نمیرسه. پس خلاصه عرضم این شد که گرچه میتونیشون شکایت بکنه، اولا کار به اینجاها کشیده نشه، طوری رفتار بکنه که آقا عصبانی نشه که بخواد ظلم بکنه، همینطور آقا کاری نکنه که خانم عصبانی بشه که بخواد او رو ناراحت بکنه. راهش چیه؟ اینکه خانواده ها خانواده قرآنی بشن. و اگر حالا در این حال باعث آقای یا خانمی باعث عصبانیت اون یکی دیگه شد، صبر کردن، اون وقت برای آقا اجر ایوب پیامبر بله. و برای خانم هم اجر آسیه بنت مزاحم هست.
بله خیلی متشکرم، دعوت میکنم سوال بعدی رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، من سوالی دارم از آقای محمدی که درباره قضا و قدر ایشون هم مقدار امروز صحبت کردن. این قضا و قدر به زبان ما که عادیه میگیم قسمت، که وقتی میخوایم یه کاری انجام بشه و انجام نمیرسه، ثمر نمیرسه انجام میشه، میگیم خب لابد قسمت نبوده. و این قسمت نبوده یعنی که خدا نمیخواد، خدا نخواسته. و در این باره من گفتم بارها، خب شاید یه وقتی هم ما خودمون قسمت ها رو به دست خودمون تغییر میدیم، یعنی به اعمال خودمون، به رفتار خودمون این قسمت ها رو گاهی همیشه به دست خودمون تغییر میدیمش. حالا بازم اینه واقعا این درسته که به دست خودمون تغییر میدیم؟ یعنی مثلا اینکه ما برای انجام مراسم خواستگاری کسی میره و به هم میخوره به سرم نمیشه، میگن قسمت نبود. در صورتی که خب در این خواستگاری خواسته های ایده های خیلی بالایی داره، خب این خودش یک نمونه است، بعد میگن قسمت نبود یعنی خدا نخواست. یا این خواستم سوال کنم که آیا این قسمت همون قضا و قدره که ایشون تعریف میکنن؟
بفرمایید.
بله، قسمتی که در زبان عامه مردم هست همون قضا و قدره. حالا تقدیر میگن، مقدر میگن، قسمت میگن، قضا و قدر میگن، سرنوشت میگن، همه اینها در واقع یک مفهوم داره. اون چی که توی زبان برخی از عامه هست که وقتی میگن قسمت یا میگن سرنوشت، فکر میکنن که خودشون کاری نبودن، جبر خدا خواسته، اراده خدا تعلق گرفته، گلیم وقتی کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. میگن سرنوشت این بود که سیاه بخت باشه، دیگه با آب زمزم و کوثر هم نمیشه، که اینو ما قبول نداریم، چون گلیم وقتی هیچ کس را سیاه نبافتند. همه انسان‌ها را خداوند انسان خلق کرده، با استعداد خلق کرده، همه انسان‌ها میتونن خوشبخت باشن. اصلا از خدا بپرسیم که شما میخوای بنده ها چی بشن؟ میگه میخوام همه بنده هام خوشبخت خوشبخت باشن، من بنده بدبخت نمیخوام، اما میخوام این خوشبختی از راه اراده و اختیار خودشون باشه. بنابراین این که ما خیال میکنیم که خدا خواسته یکی سیاه بخت باشه، یکی سفید بخت باشه، یکی ثروتمند باشه، یکی فقیر باشه. از کنم که اون شعر بابا طاهر که میگه که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و اون چون، یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. از خدا بپرسیم، میگه من نخواستم کسی نان جو آغشته در خون داشته باشه، من میخوام همه بنده هم مرفه باشن، خوش باشن، دنیا داشته باشن، آخرت هم داشته باشن. اما این خواست رو من اراده کردم که از مجرای اراده و اختیار انسان ها تحقق پیدا بکنه. بگیم خدایا شما دوست داشتی که شیطان تمرد کنه؟ میفرماید نه، من خواستم او به عبادتش ادامه بده، بهترین جایگاه بهشتم بهش بدم. خدایا شما دوست داشتی ابو لهب داشته باشی، ابو جهل داشته باشی، شمر و یزید داشته باشی؟ میفرماید نه. من تشریعاً ارادم این بود که همه بشن مثل پیامبر اسلام، گرچه هیچ کس به او نرسید و نخواهد رسید. من میخواستم که همه انسان ها بنده خود، همه بشن سلمان، همه بشن ابو ذر. این اراده خداست، منتها این اراده تشریعی خداست، یعنی این اراده از مجرای اختیار انسان ها باید در خارج تحقق پیدا بکنه. این نکته اول. بنابراین مفهوم قضا و قدر، سرنوشت، اینها همه گرچه در ذهن عامه مردم اینه که ازش جبر فهمیدن، ولی ما اون ازش جبر نفهمیدیم. بلکه به نظر ما قضا و قدر معناش اینه که خداوند خواسته که ما برخی از اعمال خودمون رو با اراده و اختیار خودمون انجام بدیم. اگر غیر از این باشه خلاف اراده خداست.
بله.
اگر نمازی که خدا خواسته که من با اراده و اختیار خودم بخونم جبرن بخونم، این خلاف اراده خداست. مقدر این نبود که من این نماز جبرن بخونم، مقدر این بود که اختیارم بخونم. به عبارت دقیق‌تر و فنی‌تر، خود اختیار انسان از مظاهر قضا و قدر الهی است و جزء قضا و قدر الهی است. یعنی خداوند انسان رو خلق کرد، این اسمش قضاست، بهش اختیار داد، این قدره. قدر خدا یعنی اینکه انسان این ویژگی داشته باشه، مختار باشه. پس اگر من کار رو با اراده خودم انجام دادم، این کار به اراده خدا هم بوده. چرا؟ چون خدا خواسته که من این کار رو با اراده خودم، حالا چه مثبت چه منفی فرق نمی‌کنه. نکته بعد این که ایشون فرموده که ما میتونیم سرنوشت خودمون رو عوض بکنیم. بله، باز خداوند این اختیار رو به انسان داده که، یعنی به عبارت دیگه، مقدرات فراوانی برای ما هست. ما هستیم که بهترین مقدرات رو باید برای خودمون رقم بزنیم. من این حدیث امیرالمومنین که حدیث بسیار عالی است، اگر بخواد یک برنامه تماما رو این حدیث توقف بشه و توضیح داده بشه جا داره، ولی حالا من خلاصه عرض میکنم که وقتی که حضرت از جنگ صفین برگشته بود، یه شخصی، حالا در بعد داره شیخ مثلا پیرمردی بلند شد و عرض کرد یا امیرالمومنین، رفتن ما در این جنگ، شرکت ما در جنگ صفین به قضا و قدر الهی بود یا خیر؟ حضرت فرمود از هیچ تپه بالا نرفتیم و از هیچ دره سرازیر نشدیم مگر به قضا و قدر الهی. یعنی تمام افعال ما همش مطابق با اراده خدا بود. این پیرمرد که از این فرمایش حضرت جبر فهمید، این که پس ما کاری نبودیم، گفت خب پس من همه زحمت هام رو گذاشتم به حساب خدا، ولی من اجری نیست، چون من که کار انجام ندادم، خدا انجام داده. حضرت فرمود مهلا، آرام باش، ساکت باش، صبر کن، اشتباه نکن. تو خیال کردی مراد من قضا و قدر حتمی است؟ اگر قضا و قدر حتمی بود دیگه پیامبر برای چی خدا فرستاد؟
دقیقاً.
دیگه جزا و پاداش برای چی؟ بهشت و جهنم برای چی؟ تکلیف برای چی؟ بله. تعلیم و تربیت برای چی؟ اگر قضا و قدر حتمی بود اینا همه عبث بود دیگه.
بله.
بعد فرمود چه خیر، خداوند عرض کنم که ما در جنگ شرکت کردیم، به اراده خودمون شرکت کردیم، پس اجر شرکت در جبهه در نامه عمل ما نوشته شده. با اراده خودمون اونجا موندیم، اجر ماندن در جبهه در نامه ما عمل ما نوشته شد. با اراده خودمون جنگیدیم، پاداش جنگ در راه خدا در نامه عمل ما نوشته شد. با اراده خودمون برگشتیم، پاداش بازگشت از جنگ در نامه عمل ما نوشته شد. توضیح داد براش، مراد اینجاست که حضرت اینجا براش توضیح داد که مراد از قضا و قدر، قضا و قدر قهری و جبری و حتمی نیست، که از این فرمایش برمیاد که قضا و قدر حداقل دو نوعه.
بله.
اون قضا و قدر غیر حتمی است که به دست ماست، میتونیم با اراده خودمون کار خوب انجام بدیم، مقدرات خوب برای خودمون رقم بزنیم. اگر تلاش کردیم روزیمون وسعت پیدا میکنه، اگر عقل معیشت داشتیم روزیمون زیاد میشه، اگر پرهیز کردیم سالمیم، اگر پرخوری نکردیم بدنمون سالمه،
درسته.
اگر پرخوری کردیم بیمار میشیم، اگر دعا کردیم سرنوشتمون عوض میشه. پیامبر فرمود الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، دعا قدر رو عوض میکنه، قدر رو عوض میکنه، ولی اینکه محکم محکم شده باشه. اگر صدقه دادیم قضا و قدر عوض میشه و الی آخر. پس ما فرمایش این خواهر رو کاملا تایید میکنیم که مثال خوبی هم زدن خواستگاری. خب اگر همونها وظیفه خودشون درست انجام میدادن، اون چیزی که اسلام گفته بود رو انجام میدادن، بعد اون ازدواج سر میگیره و مشکلی هم نبود. اما اونها کارشکنی کردن، توقعاتشون بالا بردن یا سنگهای انداختن که نتیجهش به هم خوردن شد. بله حق با شماست. پس میتونست مقدر باشه که اون زوج با هم ازدواج بکنن و میتونست مقدر باشه که ازدواج نکنن. هر دوش هم درست، هر دوش قضا و قدر الهی است، هر دوش مشمول قضا و قدر الهی میشه.
درست. پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
الا سلام، خسته نباشید. ببخشید من یه سوالی داشتم از آقای محمدی درباره این دانویسا. یه مدتی فکرم مشغوله. این که دانویسا میتونن مثلا یه نفر مریضه دعا بنویسن تا شفا پیدا کنه، یا دختری که بختش مثلا بسته است باز کنه زود ازدواج کنه. بعد این که واقعا این واقعیت داره، خواستم توضیح بدن. بعد این که یه دختر بختش بسته است یا بازه، این یعنی چه؟ نمیفهمم، متوجه نیستم. درباره اینم برام توضیح بدن ممنون میشم.
بفهمم.
عرض کنم در این که میگن مثلا ده بخت دختر بسته یا فلانی مثلا بدبخته، چنان که در اون سوال قبلی هم اشاره کردیم، دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک، بختش بسته. چرا؟ چون اون تکالیفی که خودش پدرش مادرش دیگران باید انجام بدن رو انجام
نمیده،
در نتیجه امکان ازدواج براش نیست.
بله.
که اون چی که در جامعه گفته میشه این نیست.
درسته.
میگن بختش بسته هست، یعنی مثلا تلسمش کردن، جادوش کردن، سحرش کردن،
بختش رو بستن
از طریق سحر.
بله.
در جامعه معمولا این گفته میشه. این حرف درست هست یا درست نیست، این رو گرچه ما اصلش رو قبول داریم، یعنی قرآن اصلش رو قبول داره، در واقع در قرآن ما دو نوع سحر داریم. یه سحری که مردم خیال میکنن سحره، سحر و عیون الناس.
بله.
چشم بندی مردم خیال میکنن اون اینا مارن در حالی که طلا هم واقعا.
بله.
یک نوع سحر هست که این واقعا تأثیر داره و اون عرض کنم که سحر رو یاد میگیرن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، از اون فرشته ها که برای بطلان سحر به مردم سحر یاد میدادن، اینها سحر رو یاد میگیرن برای اینکه بین زن و شوهر جدایی بیندازن. از این آیه برمیاد که آیه 102 سوره مبارکه بقره.
بله.
از این آیه برمیاد که بله نوعی از سحر هم هست که اثر داره و اثرش تفریق و جدایی زن و مرده.
درسته.
این اثر خارجی داره. آیا میشه این کارو کرد؟ بله. بله این اصلش مورد تایید هست و نمیشه انکار کرد. حالا اینکه چه رابطه علیتی بین اون سحر ساحر و بسته شدن بخت این خانم وجود داره، اینا بحثای دیگه است که اولا بسیارشون نمیشه فهمید، چون روابط مادی و پدیدهای علیت مادی نیست که مثلا بگیم اصیل سوفوری بر باز چه این خواهد شد. پدیده خیلی پیچیده، اما اثرشو نمیشه انکار کرد. هم در قرآن هم در روایاتی فراوان داریم. فرمایش حضرت علی علیه السلام هست که در نهج البلاغه فکر می‌کنم کلام 200 از کلمات قصار باشه، می‌فرماید عرض کنم که العین حق و رقا حق و سحر حق. حضرت اینو تایید می‌فرمایند که سحر حق. این یک نکته. بنابراین
حق به این معنی که واقعیت
داره. واقعیت داره. واقعیت داره. والا نه اون که از گناهان کبیره و حکمش اعدامه. این هم یه نکته. نکته بعد این که اگه از ما بپرسن که این مواردی که مثلا میان بختش بسته میان سحر شده چی شده چی شده، به نظر شما چجوریست؟ عرض میکنم اگر نگیم 99%، قطعا ادعا میکنیم درصد بسیار بالایی تصور هست و تخیل و وهمه. برم بررسی بکنن ریشه هاشو پیدا خواهم کرد. ریشهش سحر نیست، علت سحر نیست، بخت بسته نشده، از نوع دوم نیست، از نوع اوله. بخت بسته شده به خاطر کمفکری مثلا والدین یا پدر و مادر و اطرافیان
یا خود فرد.
یا خود فرد بخت از اون نوع بسته شده، نه از این نوع. بنابراین به نظر ما درصد بالایی، اگر بگیم 99% شاید خلاف نباشه، اینها از نوع اول نه از نوع دوم. اصلش رو پذیرفتیم.
بله.
اما در حد 1% و گاهی کمتر از 1%. نکته بعدی این که تو که اشاره کردم سحر از گناهان کبیره. حالا بستن وقت باشه. از کنم که تفرقه بین زن و شوهر باشه.
هر کار دیگه.
سحر از گناهان کبیره حدش هم اعدامه. حد داره. و در روا داریم که از ساحر و کل کافر. ساحر مثل کافر میمونه. و اگر ثابت بشه حاکم شهر باید حد الهی رو که همون اعدام باشه دربارش اجرا بکنه. و این از گناهان بسیار بزرگ، یکی از موارد از گناهان کبیره که تقریبا همه علما قبول دارن گناه کبیره، همین بحث سحره که اگر خدای نکرده کسی مبتلا به این کار بشه و بخواد دیگران سحر بکنه، آثار و تبعات دنیوی و اخروی فراوانی برش مترتب خواهد شد، از جمله اینکه مرتکب گناه کبیره شده که معلوم نیست که بخواد از شر این گناه و از تبعات این گناه بتونه نجات پیدا بکنه. فکر میکنم دیگه اون چی لازم بود دربارش گفته شد درباره این سوال.
خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه به این سوالات پاسخ دادید و تو این برنامه تشریف آوردید. از شما عزیزانم تشکر میکنم به خاطر اینکه با این برنامه همراه بودید. شما میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف به شماره 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0251 و یا با صندوق پستی 3785 خط تیره 444 سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری. به اسرار